فصل پنجم، ستاره هایی که با او دوست بودند. هولاکو خان، فرمانده مغول، آنقدر تحت تأثیر خواجه نصیرالدین قرار گرفته بود که تصمیم گرفت از او نه تنها در نقش مشاور سیاسی بلکه در جایگاه یک دانشمند بهره ببرد. خواجه هم که فرصت را غنیمت دانسته بود پیشنهاد ویژه‌ای داد، پیشنهادی که تا آن روز در هیچ گوشه‌ای از سرزمین‌های فتح شده مغول‌ها شنیده نشده بود. خواجه گفت: ای خانه بزرگ، شمشیرهایتان زیادند و قلعه هایتان استوارند، اما آیا می خواهید در آسمان هم نامی داشته باشید؟ هولاکو با خنده پرسید:
یعنی سوار ابرها شویم؟
خواجه با آرامش پاسخ داد: نه، اما می توانیم ستاره ها را به خدمت دانش درآوریم. این گونه بود که ایده ساخت رصدخانه مراغه متولد شد، شهری در آذربایجان امروزی که با طبیعت زیبا و کوههای آرام و آسمان صافش جای مناسبی برای دوستی با ستاره ها بود. هولاکو با موافقتی کم سابقه گفت:
اگر قرار است به اندازه یک قلعه خرج علم کنی، من قلعه ای برایت می سازم که به آسمان راه داشته باشد.
و ساخت رصدخانه آغاز شد. کارگران، سنگ تراشان، معماران و فلزکاران از مناطق مختلف آمدند. خواجه نقشه ها را خودش کشید، ابزارهای نجومی را سفارش داد و حتی دانشمندانی از سراسر سرزمین های اسلامی و هند و چین دعوت کرد تا در این مرکز گرد هم آیند. در آنجا برای نخستین بار دانشمندان از مذهب ها و زبان های مختلف کنار هم کار می کردند. مسلمان، یهودی، مسیحی و حتی بودایی. خواجه می گفت:
اگر ستاره مسلمان و کافر نمی شناسد، پس ما هم نباید دانش را از کسی دریغ کنیم.
واقعا هم همینطور بود. در رصدخانه مراغه همه با هم یک زبان مشترک داشتند، زبان عدد و اندازه و کنجکاوی. یکی از شاگردان خواجه بعدها نوشته بود: خواجه به ما یاد داد که آسمان نه فقط زیباست بلکه منظم نیز هست. عقل انسان هم اگر درست تربیت شود می تواند نظم آسمان را درک کند. آنها ابزارهایی ساختند که در نوع خود بی نظیر بودند. ذات الحلق، ذات الربع، استرلاب و انواع ابزارهای اندازه‌گیری زمان، ارتفاع خورشید، زاویه ماه و حتی مکان سیارات.
یک روز یکی از شاگردان تازه کار پرسید: استاد، چرا زحمت میکشیم که بفهمیم مشتری کجاست؟ مگر فرقی به حال نان ما میکند؟ خواجه خندید و گفت:
شاید نان نداشته باشد، ولی فهمیدن اینکه مشتری کجاست، یعنی فهمیدن اینکه ما کجای جهانیم. کسی که جای خود را در هستی بداند کمتر گم می شود.
در رصدخانه جدول‌هایی تهیه شد که بعدها الهام بخش بسیاری از تقویم‌ها و محاسبات فلکی شد. خواجه کتاب معروفش زیج ایلخانی را بر اساس همین مشاهدات نوشت، کتابی دقیق که تا قرن‌ها مورد استفاده منجمان شرق و غرب قرار گرفت. در واقع زیج جدولی است که نام، موقعیت و زمان حلول ستارگان را نشان می دهد. رصدخانه فقط برای نگاه کردن به آسمان نبود. خواجه جلسات اخلاق، فلسفه، منطق و حتی ریاضی هم برگزار می کرد. او می گفت: ذهن مثل رصدخانه است. اگر تمیزش نکنی، گرد و خاک تعصب و نادانی همه چیز را تار می کند. گاهی شبها وقتی همه خواب بودند، خواجه تنها به بالای برج رصدخانه می رفت، چشم به ستاره ها می دوخت و آهسته با خود می گفت: آیا این جهان بی نظم است؟ یا ما هنوز نظم آن را نفهمیده ایم؟
در آن شبها گویی ستاره ها هم با چشمک های آرام جواب می دادند: ما اینجاییم، منتظر نگاه درست تو. شاگردانش می گفتند که خواجه نه تنها استاد ما بلکه پدر ما هم بود، نه فقط در علم بلکه در ادب و رفتار و باور به این که علم باید به درد مردم بخورد. روزی یکی از کارگران پیر رصدخانه جلو آمد و به او گفت:
خواجه، تو این همه ستاره می شماری، نمی خواهی یک روز خودت ستاره بشوی؟
خواجه لبخند زد و گفت:
ستاره بودن کار سختی است، باید همیشه بدرخشی حتی وقتی کسی حواسش نیست. من فقط تلاش می کنم شمع باشم تا کسی راهش را پیدا کند. واقعا هم این اتفاق افتاد. شمعی که روشنایی آن از مراغه تا اروپا هم رسید. بعدها خیلی از منجمان غربی،
از جمله کپلر و تیکو براهه،
از آثار خواجه و جدول‌های رصدخانه مراغه استفاده کردند. رصدخانه مراغه نماد دوستی و علم و صلح بود
جایی که شمشیرها در غلاف ماندند و تلسکوپ ها به سوی آسمان چرخیدند. خواجه نصیر، همان پسر کوچک اهل توس که روزی سایه ها را بررسی می کرد، حالا در میان سایه های شب به دنبال نور حقیقت می گشت. با ستاره هایی که انگار دوستانش بودن یا شاید شاگردانش. رصدخانه مراقه فقط جایی برای دیدن ستاره ها نبود، بلکه جایی بود برای دیدن خود انسان، دیدن اینکه چگونه فکر می‌کنیم، چگونه یاد می‌گیریم و حتی چگونه اشتباه می‌کنیم. خواجه نصیر یک روز پس از جلسه طولانی درباره حرکت سیارات گفت: ما فکر می‌کنیم که سیارات دور ما می‌چرخند، اما شاید این ما هستیم که دور خودمان می‌چرخیم. گاهی باید بپذیریم که در مرکز دنیا نیستیم. یکی از شاگردان با تعجب پرسید: پس ما چه هستیم استاد؟ هیچ کاریم؟ خواجه با لبخند گفت: نه، ما بیننده ایم. کسی که می فهمد در مرکز اندیشه است، حتی اگر در مرکز دنیا نباشد. او به شاگردانش یاد داده بود که سوال کردن نشانه نادانی نیست، بلکه آغاز دانایی است. یک بار یکی از شاگردان خجالت کشید و گفت: استاد، من این قسمت از کتاب شما را نفهمیدم. خواجه بلا فاصله گفت: اگر همه چیز را بفهمی، دیگر چرا من اینجا هستم؟ وظیفه من این است که با همدردی نفهمیدن ها را به فهمیدن تبدیل کنم. در کنار رصد ستارگان، خواجه به تربیت شاگردانی می پرداخت که بعدها خودشان دانشمندان بزرگی شدند. یکی از آنها قطب الدین شیرازی بود. او بعدها درباره رنگین کمان کتابی نوشت که حتی دانشمندان اروپایی را شگفت زده کرد. خواجه به او گفته بود: ببین قطب الدین، ستاره ها که فقط شب نیستند، گاهی باید نور پشت قطره های باران را هم ببینی. او با همه مهربان بود، حتی با کارگران ساده رصدخانه. گاهی کنارشان می نشست، نان و ماست می خورد و همانجا درباره حرکت زمین حرف می زد. آنها هم گوش می دادند، گاهی نمی فهمیدند، اما از صدای آرام و نگاه گرم خواجه لذت می بردند. حتی گفتند روزی یک گربه خاکستری در رصدخانه پیدا شد که همیشه کنار خواجه می نشست. شاگردان به شوخی می گفتند: استاد، این گربه هم می خواهد نجوم یاد بگیرد؟ خواجه با خنده می گفت: شاید هم آمده است تا یاد بگیرد چرا ماهی که در آسمان دیده در آب حوض می لرزد. این نگاه انسانی و شیرین و عمیق همان چیزی بود که خواجه نصیر را از بسیاری از دانشمندان همدوره خود جدا می کرد. رصدخانه مراغه در روزگاری که شمشیرها هنوز در آستین بودند مثل باقی از اندیشه بود، جایی که در آن ستاره ها حرف می زدند و آدم ها با گوش جان می شنیدند.
پایان فصل پنجم.